رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا صدای امریکا. فیصله قاضی امریکایی در مورد سرنوشت زندانی های بگرام، درخواست محاکمه مقامات نظامی پیشین پاکستان و انتقاد ایران از تأثیرات اروپایی علیه آن کشور در سرخط اخبار قرار دارد. بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان گزارش داریم در رابطه با تعهد مردم ولسوالی نوای ولایت هلمند به خاطر نکاشتن کوکنار، گزارش در رابطه با غور و زیر نظر گرفتن تعیین ساحه عدم پرواز در شمال سوریه و همچنان گزارش داریم در رابطه با نشست رهبران اروپایی که در رابطه با سرنوشت یونان صحبت میکنن. ولی قبل از همه توجه نمایید به تفصیل اخبار. یک قاضی محکمه امریکایی تلاش دیگر زندانیان مظنون دهشت افغانی را در بگرام رد کرد که میخواستن محاکمه ایشان در محکمه فدرال در داخل ایالات متحده صورت گیرد. جان بیت قاضی محکمه امریکایی 3 سال پیش فیصله کرده بود که زندانی های بگرام باید مانند زندانی های گوانتانامو با محاکم امریکایی دسترسی داشته باشند، اما یک محکمه سیناف این فیصله را رد کرد. در درخواستی تازه زندانی ها شواهد جدیدی را تذکر داده تلاش کردند به محاکم ملکی امریکایی دسترسی پیدا کنند. در ادای آنها آمده است که حکومت ایالات متحده تلاش دارد با نگه داشتن آنها در بگرام زندانی ها را از خاک امریکا و نظام قضایی آن کشور دور نگه دارد. یک محکمه پاکستان روز جمعه به حکومت پیشنهاد کرد تا اقدامات حقوقی را علیه فرمانده پیشین ارتش و رئیس استخبارات آن کشور براندازد، زیرا آنها تلاش کرده با مصرف پول سیاستمداران را علیه حزب بر سر اقتدار آن کشور در انتخابات 1990 تمویل کنند. این قضیه 16 سال پیش توسط یک افسر نظامی درج شده بود که ISI را به تقسیم پول به شبکه های متهم کرده که علیه رئیس جمهور غلام عصاق خان مبارزه می کردند. تصمیم محکمه عالی پاکستان بازتاب دهنده نقش روزافزون آن علیه حکومت ملکی و تأسیسات نظامی در پاکستان می باشد. قوای نظامی و استخبارات در گذشته نیز متهم شدند که در امور سیاسی دخالت میکنند، اما درخواست اقدام حقوقی علیه آنها ناب میباشد. یک ملای ارشد ایران تعزیرات جدید اتحادیه اروپا را علیه آن کشور رد کرد که به هدف آوردن تهران به میز مذاکره وضع شده است. آیت الله احمد خاتمی گفت که ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است. اتحادیه اروپایی تعزیرات جدید را در بخش‌های مالی، صادرات نفت و تجارت وضع کرده است. اما این رهبر ایرانی در مورد بیانات اخیر هیلری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، اشاره نکرد. کلینتون به تازگی گفته است که تعزیرات جدید علیه ایالات متحده و متحدین آن علیه ایران مؤثر واقع شده است. کلینتون میگوید که تعزیرات علیه ایران اقتصاد آن کشور را بدون ایجاد اخلال در جریان تولید نفت در سراسر جهان ضربه زده است. یک گروه عمده مخالفان لبنان روز جمعه نجیب میقاتی، نخست وزیر آن کشور را مسئول قتل یک مقام ارشد امنیتی عنوان کرده است. انفجار یک بم جاسازی شده در بیروت مرکز لبنان در اوایل روز جمعه جنرال واسم حسن و 7 تن دیگر را هلاک و چندین تن دیگر را مجروح ساخته است. واسم مسئول استخبارات قوای امنیتی داخلی لبنان بود و تحقیقات را نیز انجام داد که در آن گفته شده بود یک سیاستمدار طرفدار بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میخواست بمبگذاری های را در داخل لبنان انجام دهد. جنبش به نام آینده به احترام کشته شدگان رویداد روز جمعه 1 دقیقه سکوت را اختیار کرد. از جانب دیگر قوای طرفدار حکومت لیبیا روز جمعه با جنگجویان در یک موضع مستحکم معمر القذافی رهبر فقید آن کشور برای 3 روز متواتر درگیر شدند. سخنگوی حکومت لیبیا گفت که درگیری در نتیجه پیروز نشدن مذاکرات بین 2 طرف آغاز شده است. خشونت در شهر بنی ولید، یکی از شهرهایی که اقتدار جدید در آن با مقاومت مواجه می شود، به شکل پراگنده گزارش شده است. درگیری روز جمعه با یک سال گذشت از دستگیری و هلاکت قذافی برابر بود که آن رویداد منجر به بروز جنگ داخلی 8 ماهه و در نهایت ایجاد حکومت جدید بعد از 4 دهه اقتدار قذافی گردید. جمهوری خواهان با استفاده از فرصتی که در نتیجه حمله دهشت افغانی در سفارت ایالات متحده در لیبیا صورت گرفت، اکنون حکومت اوباما را مورد انتقاد شدید قرار می دهد. در گزارشات محرم اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمده است که آمر CIA در لیبیا به حکومت اوباما خبر داد که حمله بر کنسولگری توسط احتجاج کنندگان نه بلکه توسط دهشت افغانان صورت گرفته است. اما جمهوری خواهان دلیل پنهان کردن این موضوع را توسط حکومت و یا هم عنوان کردن رویداد را به یک عمل دهشت افغانی بیان نمی کنند. قرار از براک اوباما و مترامنی رقیب انتخاباتی او شب دوشنبه در آخرین مناظره تلویزیونی اشتراک کنند که بحث آنها موضوعات سیاست خارجی می باشد. مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. روسیه دو میزایل کروز با قابلیت برد سلاح اتمی را در حال به آزمایش گرفت که تنش میان واشنگتن و مسکو روی نصب سیستم دفاعی میزایل در اروپا شدت گرفته است. مقامات دفاعی روسیه میگویند که دو میزایل استراتژیک را به آزمایش گرفتند و آزمایشاتشان نیز موفق شده است. روسیه هنگام تنش‌های دیپلماتیک با ایالات متحده چنین فعالیت‌ها را شدت می‌بخشد. روسیه سیستم دفاعی پیشنهاد شده توسط ناتو و ایالات متحده را در اروپا به حیث تهدید با آن پیمان در سرحدات خود می‌بیند. اما ایالات متحده و متحدان آن می‌گویند که هدف نصب این سیستم بازداشت تهدید از جانب ایران می‌باشد. ایالات متحده می گوید که حضور برما را به حیث ناظر در یک مانور عمده نظامی سال آینده در آسیا قبول خواهد کرد. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه تایید کرد که قوای نظامی آمریکا دعوتنامه ارسال شده توسط تایلند را پذیرفته است. اما مقامات نظامی آمریکایی می گویند که حضور برما حتی به حیث ناظر نیز محدود می باشد و آن کشور فقط در بخش های کمک های بشری و امداد های تیبی اشتراک می کند. مانور نظامی مسمی به مار طلایی توسط 10,000 عسکر آمریکایی، تایلندی و سایر کشورها در منطقه آسیا صورت می گیرد. صدای ما را از رادیو آشنا از واشنگتن میشنوید. شورای امنیت ملل متحد در نظر دارد تعزیراتی را بر رهبران گروه شورشی کانگو و سایرین وضع کند که از شرایط تحریم مهمات در جمهوری دموکراتیک کانگو سرکشی کردند. شورای امنیت ملل متحد همچنان ابراز نگرانی عمیق کرده است که گویا گروه های تنرو در آن کشور از ممالک همسایه کمک دریافت میکنند. کارشناسان ملل متحد یوگاندا و رواندا دو همسایه کانگو را به حمایت شورشیان در شرق کانگو متهم کردند، اتهامی که هر دو کشور آن را رد میکنند و بی اساس میخوانند. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه در بیانیه بر حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو و همسایه های آن کشور پافشاری کرد تا مشکلاتشان را از طریق مناظره و گفت‌وشنود حل کنند. یک عضو ارشد کابینه برتانیا روز جمعه بعد از برخورد نادرست ماه گذشته او با پلیس از سمتش کنار رفت. پلیس اندرو میشل، یکی از اعضای برجسته کابینه و حزب بر سر اقتدار دیوید کامرون را متهم کرده بود که بعد از آن با پلیس برخورد زشت کرد که از او خواسته شده بود تا به خاطر عبور از جاده صدارت که در نزدیکی دفتر نخست وزیر می باشد از بایسکل خود پایین شود. در گزارش پلیس آمده است که یک منصوب پلیس میگوید که اندرو میشل از واژه‌های رکیک استفاده کرد و طبقه کارگر را در برتانیا توهین نموده است. توهین او به طبقه کارگر فشار را بر حکومت دیوید کامرون افزایش داده است، زیرا حکومت محافظه‌کار او برنامه‌های منفعت عامه را به خاطر مشکلات اقتصادی در آن کشور کاهش داده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله شنوندگان گرامی، با عرض سلام و صبح بخیر. توجه شما را به گزارشات رسیده از افغانستان و تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می‌داریم. نخست گزارشی داریم از قندهار. مردم ولسوالی ناوه ولایت هلمند تعهد کردند که دیگر کوکنار کشت نمی‌کنند. تفصیل گزارش را از سید سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا از ولایت قندهار می‌شنویم.
در حالی که فصل کشت کوکنار در ولایت هلمند فرا رسیده است، باشندگان این ولسوالی وعده دادند که این بوته را در مناطقشان نخواهد کاشت. ولسوالی ناوه ولایت هلمند یکی از ولسوالی‌های است که قبل بر این کشت بیشتری تریاک در آنجا صورت می‌گرفت. شماره سران قومی و زارین ولسوالی ناوه ادعا می‌کنند که از کشت این بوته دست کشیده، ولی تا حال کارهای انکشافی در این ولسوالی صورت نگرفته است. آنان خواستار برای افتادن پروژه های انکشافی و ایجاد زمینه کار برای جوانان گردیدند. تریاک را ما نکاشته ایم و نمی کاریم و دولت هم باید با ما توجه کرده و زمینه کار را برای ما مایا کند.
مکتب وارد، سرک وارد، کلینیک وارد.
مکتب می خواهیم، سرک، کلینیک و کار می خواهیم. اگر این سوالات ها مایا گردد، هیچ کسی خلاف قانون عمل نمی کند. با گفته آنان دولت در این عرصه وعده کمک کرده بود، ولی با گذشت زمان آنان شاهد هیچ تغییری نبودند. عبدالمناف ولسوالی نواز تصمیم باشندگان این ولسوالی قدردانی نموده میگوید که کارهای انکشافی را از بسازی سرک های ولسوالی آغاز نموده و در زمینه تلاش های آنان ادامه خواهد داشت. کسانی که کوکنار را کش نمی کند ما با آنها یک جا هستیم و با مسئولین دیگر اداره هلمند تلاش می نماییم که حقوق آنها را برایشان برسانیم. این در حالی است که هکنون فصل کشت کوکنار در ولایت هلمند فرا رسیده و این ولایت به سطح افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک شمرده می شود. با گفته آگاهان، پاک شدن ولایت هلمند از کشت کوکنار با معنای پاک شدن افغانستان از تریاک است. سید سرورمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را شنیدند که بعد از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همی موج نشرات داره، ولی اکنون شما شنونده برنامه های رادیو آشنا از واشنگتن هستند. مقامات در ایالات متحده می گویند که این کشور تا هنوز ساحه منع پرواز را در شمال سوریه در نظر دارند، جایی که درگیری سرحدی میان ترکیه و آن کشور تهدید برای غیر نظامیان در هر دو طرف شده است. سکات استرون، خبرنگار صدای آمریکا از وزارت خارجه ایالات متحده، گزارش می‌دهد که واشنگتن از افزایش حمایت ایران و حزب الله از حکومت بشار الاسد نیز نگران است. رویا زمانی برگردان در این گزارش را تقدیم می‌کند.
مقامات در ایالات متحده آمریکا اظهار داشتند که تانک‌های بیشتر در سرحد سوریه با ترکیه باعث گسترش ناآرامی‌ها در آن مناطق می‌شود. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه، بیان داشت. وی می‌گوید ترک‌ها بسیار متعهد هستند که اگر مورد حمله قرار گیرند دوباره به آن پاسخ خواهند داد. این بسیار خطرناک بوده و به نقطه‌ای خواهد رسید که درگیری فرامرزی شود. استفان ایدمن، تحلیلگر در انستیتوت صلح در واشنگتن، میگوید واکنش ترکیه فراتر از مسائل امنیت سرحدی میباشد.
به طور واضح این بخشی از تلاش حکومت در ترکیه برای تغییر معادله سیاسی میباشد و همچنان فشار بسیار بیشتر نه تنها بر رژیم اسد بلکه بر جامعه بین المللی برای دست داشتن در این درگیری و برای اینکه جامعه بین المللی باید کارهای بیشتری را انجام دهد میباشد.
با موجودیت 100 هزار مهاجر سوری در ترکیه، ایالات متحده آمریکا ایجاد ساحه منع پرواز را در شمال کشور تحت اداره مخالفین اسد در نظر دارد. خانم نولند میگوید ما با شرکای خود روی چگونگی، چی چیزی، چرا به شمول ایجاد ساحه منع پرواز به طور مشخص عناصری است که امکان دارد از سوی مردم پیشنهاد شود، اما تا هنوز به کدام نتیجه نرسیده ایم. اما استف ایدمن میگوید که رئیس جمهور اسد میداند که ساحه منع پرواز برای مخالفین او خالی از سود نیست.
سوری ها تشدید درگیری های فرامرزی را با ترکیه یکی دیگر از تلاش ها و عزم سوریه میدانند که توسط نیروهای نظامی ترکیه مرعوب شده بود و همچنان نشان دهنده این است که سوریه از تهدید حمایت ناتو از ترکیه باک ندارد.
جنای حزب الله لبنان میگوید که جنگجویان آن حزب در سوریه موجود نیست. با این حال نگرانی ایالات متحده در مورد موجودیت حزب الله و نفوذ ایران در سوریه در حال رشد است که آن را با روسیه نیز شریک ساخته است.
Moscow is concerned about these kinds of things. They
وای میگوید اگر مسکو در مورد این چنین چیزها نگران باشد، آنها در مورد این که چی چیزی بعد از اسد میآید نگران هستند. اما برای ما هر آنچه در زمام اسد صورت میگیرد، به شمول تلاش‌های افراط‌گرایان و از طرف ایران که میتوانند در آن سوی مرز واقع گردد، نگران کننده میباشد. خانم نولند همچنان میگوید که ایالات متحده آمریکا با متحدین خود تلاش میکنند تا سلاحی را که برای شورشیان ضد اسد تهیه میکنند به دست دهشت‌افغانان نرسد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
آنچه را میشنوید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس میسازد.
سوزان رایس سفیر ایالات متحده در ملل متحد میگوید وضعیت وحشتناک در سوریه وخیمتر میشود. او گفت از اثر تشدید خشونت راه انداخته شده توسط رژیم بشار الاسد ده ها هزار تن کشته شدند و میلیون ها سوری بیجا شدند. ایالات متحده همراه با متحدین خیش از مخالفین حکومت در حالی حمایت میکند که آنها به سمت یک انتقال همه شمول و دموکراتیک حرکت میکنند. تهاجم بیرحمانه اسد بر مردم سوریه فراتر از توقع آنها را به فرمان برداری مرعوب نساخته است. مخالفین قوی تر می شوند و بخش های سوریه از کنترل رژیم خارج شده است. در این ساحات شهروندان سوریه برای اداره شهرها، بازگشایی مکاتب و بازسازی اقتصاد با همدیگر متحدند و ایالات متحده با فراهم کردن آموزش و تجهیزات غیر مهلک برای بلند بردن قابلیت مخالفین و منظور تأمین منظم یک انتقال سیاسی تحت رهبری سوریه ها و کاهش خشونت بین جوامع بانها برای انجام کارشان کمک می کند. بیشتر از 1.5 میلیون نفر از خانه هایشان یا به کشورهای همسایه یا به جاهای امن در داخل سوریه متواری شدند. در حالی که شمار پناهندگان رو به افزایش است، ایالات متحده همسایگان سوریه به شمول ترکیه، اردن، لبنان و عراق را به خاطر سخاوتشان تحسین می کند و نیازشان را برای حمایت علاوگی تصدیق می کند. ایالات متحده به ارائه کمک بیشتر از 130 میلیون دلار در قالب مواد غذایی، تدارکات طبی و سایر مساعدت حیاتی متعهد است. جنگ اسد بر ضد مردم سوریه حالا آزمون‌های واقعی را به تمام همسایگان سوریه به شمول لبنان فاش ساخته است. حمایت فعال و فزاینده حزب الله به جنگ اسد برملا می سازد که حسن نصرالله حالا بخشی از ماشین کشتار اسد است و رهبران حزب الله به توطئه چینی همراه با اقدامات جدید ایران برای حمایت از یک دیکتاتور قاتل و مایوس ادامه می دهد. ایالات متحده جامعه بین المللی را برای مقابله با فعالیت دهشت‌افکنی حزب الله و انجام کار بیشتر برای برملا ساختن دخالت عمیق آن در جنگ اسد تشویق می کند. ایالات متحده حکومت لبنان را به خاطر تأمین ثبات و حاکمیت قانون و نظم تحسین می کند و تأکید می ورزد که به ثبات، حاکمیت ملی و استقلال لبنان متعهد است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که آینده متعلق به دیکتاتوری که مردمش را قتل عام می کند نیست. رژیم بشار الاسد باید پایان یابد.
آنچه را شنیدید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس می ساخت.
آیا به خبرهای فراتر از سیاست و جنگ در افغانستان علاقه دارید؟
از اقتصاد تا صحت و از معارف تا زراعت،
گزارشات اجتماعی از رادیو آشنا
پنجشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شب.
رهبران کشورهای اروپایی در جلسه شب پنجشنبه اقدام مهم و قسمی را در مورد باثبات سازی اقتصادشان اتخاذ کردند. البسین خبرنگار صدای آمریکا از لندن در مورد تغییرات مشکلی که این کشورها به میان می آورند و همچنان تأثیر قسمی آن بر اروپا و جهان گزارش فرستاده که برگردان دریان را نجیب خلیل تقدیم می کند.
رهبران تمام نقاط قاره اروپا با نظریات مختلف در بروسل جمع گردیدند. در نهایت آنها توافق نمودند که کنترل جدیتری را بر بانک ها در کشورهای داشته باشند که واحد پولی یورو را استفاده می کنند که به نام اتحادیه بانکی شهرت دارد. هرمن فان رمپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید جزء عمده و عاجل در حال حاضر ایجاد یک مکانیزم نظارتی است تا از خطرهای بانکی و تأثیرات خارجی جلوگیری به عمل آید. از این رو شورای اروپایی خواستار پیشرفت سری در این زمینه گردید. ولی این سرعت برای بعضی ها کافی به نظر نمی رسد. کسانی که خواهان تعیین تاریخ دقیق برای تطبیق این پلان در سال آینده می باشند. عده‌ای از مفسرین می گویند حتی اتحادیه کامل بانکداری قادر نخواهد بود که جلو بحرانات اقتصادی اروپا را در آینده بگیرد. یکی از این مفسرین گنترام وولف معاون اداره تحلیلگران بورگل یورپین می باشد.
The real discussion we need to have now is about not just the banking union but also
گفت و شنود واقعی که ما باید اکنون داشته باشیم نباید تنها در مورد اتحادیه بانکی باشد، بلکه باید در مورد منابع مالی باشد که در سطح ساحه یورو به آن ضرورت است. این معنی آنچه را می دهد که اتحادیه مالی نامیده می شود، بودجه ای که از طرف کشورهای ساحه یورو سرمایه گذاری می گردد تا بانک ها و حکومات را کمک نماید که نیاز به کمک داشته می باشند و آن هم وقت زیاد را برای طی مراحل آن در بر می گیرد. در یک کنفرانس اخیر در بروسل انتقادات زیاد در مورد رهبران اروپا به خاطر صورت گرفت که در جهت ختم فوری بحرانات کار را انجام ندادند. برنادت سیگول، منتقد سیاسی از کنفدراسیون اتحادیه تجارت اروپایی، خواستار کمک‌های مالی برای نجات بانک‌ها شده، می‌گوید:
"We have to change course. The measures that have been taken until now are not working and they are
ما باید روش را تغییر دهیم. طرقی که تاکنون به پیش گرفته شده بود، مؤثر واقع نگردیده است و بسیار غیر عادلانه بود. نابرابری‌ها در اروپا افزایش می‌یابد و این باید تغییر داده شود." در این زمان حوزه منوئل بروسو رئیس کمیسیون اروپایی به این موافق است که به انکشاف اقتصادی ضرورت موجود است، ولی وی مخالف آن است که کشورهایی که به مشکل اقتصادی سر دوچار هستند بیشتر قرضه گیرند. هیچ چیز دیگر بیشتر غیر اجتماعی نیست به جز سطح بلند قرضداری. هر یورویی که برای مفاد قرضه پرداخته می شود، یورویی است که از مصارف تعلیم و تربیه، صحت و ضروریات دیگر جامعه کاسته می شود. نه تنها برای نسل فعلی، بلکه برای نسل‌های آینده نیز. با وجود سالها بحرانات، قبل از این که اتحادیه اروپا بتواند به شکل مؤثر به مشکلات خود رسیدگی کند، مذاکرات زیاد باید در زمینه صورت گیرد. جرس، برنامه از حفیظ آصفی. سروده های شرق و غرب و آشنایی با موسیقی و ترانه سازان.
توجه نمایید به فشرده چند خبر در این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. یک قاضی امریکایی تلاش دیگر زندانی های مظنون دهشت افغان را در بگرام رد کرد که میخواستن محاکمشان در محکمه فدرال صورت گیرد. جان بیت قاضی محکمه امریکایی 3 سال پیش فیصله کرده بود که زندانی های بگرام مانند زندانی های گوانتانامو با محاکم امریکایی دسترسی داشته باشند، اما یک محکمه سیناف این فیصله را رد کرد. در درخواستی تازه زندانی ها شواهد جدیدی را تذکر داده تلاش کردند با محاکم ملکی امریکا دسترسی پیدا کنند. در ادعاهای آنها آمده است که حکومت ایالات متحده تلاش دارد با نگه داشتن آنها در زندان بگرام زندانی ها را از خاک امریکا و نظام قضایی آن کشور دور نگه دارد. یک محکمه پاکستان روز جمعه به حکومت پیشنهاد کرد تا اقدامات حقوقی علیه فرمانده پیشین ارتش و رئیس استخبارات آن کشور را براه اندازد، زیرا آنها تلاش کردند با مصرف پول سیاست مداران را علیه حزب بر سر اقتدار فعلی در انتخابات سال 1990 تمویل کنند. این قضیه 16 سال پیش توسط یک افسر نظامی در شده بود که ISI را به تقسیم پول و شبکه‌های متهم کرده بود که علیه رئیس جمهور غلام اسحاق خان مبارزه می‌کردند. محکمه عالی پاکستان و تصمیمش بازتاب دهنده نقش روزافزون آن علیه حکومت ملکی و تأسیسات نظامی در پاکستان می باشد. یک ملای ارشد ایران تعزیرات جدید اتحادیه اروپا را علیه آن کشور رد کرد که به هدف آوردن تهران به میز مذاکره آورده شده است. آیت الله احمد خاتمی گفت که ایران هیچگاه از میز مذاکره فرار نکرده است. اتحادیه اروپایی تعزیرات جدید را در بخش‌های مالی، صادرات نفت و تجارت وضع کرده است. اما این رهبر ایران در مورد بیانات اخیر هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده اشاره نکرد که تعزیرات جدید جهان را علیه ایران ستوده بود. یک گروه عمده مخالفان لبنان روز جمعه نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان را مسئول قتل یک مقام ارشد امنیتی آن کشور عنوان کردند. انفجار یک بم جاسازی شده در بیروت مرکز لبنان در اوایل روز جمعه جنرال واسم حسن و 7 تن دیگر را هلاک و چندین تن دیگر را مجروح ساخت. واسم مسئول استخبارات قوای امنیتی لبنان و تحقیقاتی را انجام داده بود که در آن گفته شده بود یک سیاستمدار طرفدار بشار الاسد می‌خواهد در لبنان بم گذاری کند. قوای طرفدار حکومت لیبیا روز جمعه با جنگجویان در یک موضع مستحکم معمر القذافی رهبر فقید آن کشور برای 3 روز متواتر درگیر شدند. سخنگوی حکومت گفت که درگیری در نتیجه پیروز نشدن روند مذاکرات بین دو طرف آغاز شده است. جمهوری خواهان با استفاده از فرصتی که در نتیجه حمله دهشت افغانی در سفارت ایالات متحده بر لیبیا صورت گرفت، حکومت اوباما را مورد انتقاد شدید قرار دادند. در گزارشات محرم استخبارات مرکزی آمده است که رئیس استخبارات آمریکا در لیبیا به حکومت اوباما خبر داده بود که بر قنصلگری توسط احتجاج کنندگان نه بلکه توسط دهشت افغانان حمله صورت گرفته بود. روسیه دو میزایل کروز را با قابلیت برد سلاح اتمی بر حالی با آزمایش گرفت که تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو روی نصب سیستم دفاعی میزایل در اروپا شدت گرفته است. مقامات دفاعی روسیه میگویند که دو میزایل استراتژیک را با آزمایش گرفتند و آزمایشاتشان نیز موفق بوده است. ایالات متحده میگوید که حضور برما را به حیث ناظر در یک مانور عمده نظامی سال آینده قبول خواهد کرد. جورج لیدل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه تایید کرد که قوای نظامی آمریکا دعوتنامه ارسال شده توسط تایلند را پذیرفته است، اما مقامات نظامی آمریکایی میگویند که حضور برما حتی به حیث ناظر نیست محدود میباشد و آن کشور فقط در بخش‌های کمک‌های بشری و امدادهای طبی اشتراک خواهد کرد. مانور نظامی مسما به مار طلایی توسط 10,000 عسکر آمریکایی، تایلندی و سایر کشورها در منطقه آسیا صورت می‌گیرد. شورای امنیت ملل متحد در نظر دارد تعزیراتی را بر رهبران گروه‌های شورشی کانگو و سایرین وضع کند که از شرایط تحریم ماه ما در آن کشور سرکشی کردند. شورای امنیت ملل متحد همچنان ابراز نگرانی کرد که گویا گروه‌های تندرو در آن کشور از ممالک همسایه کمک دریافت می‌کنند. و یک عضو ارشد کابینه برتانیا روز جمعه بعد از برخورد نادرست ماه گذشته او با پلیس از سمت خود کنار رفت. پلیس اندرو میشل یکی از اعضای برجسته کابینه را متهم کرده بود که بعد از آن با پلیس برخورد زشت کرد که از او خواسته بود تا به خاطر عبور از جاده صدارت از بایسکل خود پایین شود. نمیدازیز در پایان نیمه اولی برنامه دری رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن قرار داریم. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com و همچنان صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voadari منتظر تماس ها، نظریات و پیشنهادات شما هستیم. سر ساعت تا نیم ساعت دیگه برنامه پشتو را خدمت شما تقدیم میکنیم و نیم ساعت باز هم در خدمت شما با تازه ترین اخبار و گزارشات در رابطه با رویدادهای مهم جهان افغانستان قرار میگیریم.